صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ادامه برنامه های رادیو آشنا است. برنامه ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. اتحادیه عرب روز شنبه از شورای امنیت ملل متحد خواست اقداماتی را روی دست گیرد تا ترکیه را وادارد تهاجم نظامی خود را در سوریه به گونه فوری متوقف ساخته و سربازانش را از سوریه خارج کند. در یک اطلاعیه‌ای که پس از جلسه وزرای خارجه عرب روز شنبه نشر شد، همچنان از شورای امنیت خواسته شده پشتیبانی نظامی و استخباراتی را که می‌تواند به حمله ترکیه کمک کند متوقف سازد. در این میان قطر از حمله ترکیه بر سوریه حمایت کرده است. گروه عمده به رهبری کردها در شمال شرق سوریه امروز شنبه از ایالات متحده خواست تا مسئولیت اخلاقیش را در قبال کردها انجام دهد. خلیل، یک سخنگوی نیروی کردهای دموکراتیک سوریه، از اعلامیه آن گروه را به خوانش گرفته و گفت که با وجود که مستقیما از امریکا نام نبرد، اما افزود که از متحدینمان می خواهیم سربازان خود را به خط مقدم جبهه اعزام نکند، بلکه به گفته وی قلمرو فضایی شمال شرق سوریه را بر روی طیاره‌های ترکیه مسدود کند. نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند که در 4 روز درگیری آنان 45 جنگجوی خود را از دست دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید تمام کشورهای مستقر در سوریه که دعوت دمشق را با خود ندارند باید از سوریه خارج شوند.
Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийская
Арабская Путин میگوید که مسکو با ترکیه، ایران، ایالات متحده و سایر کشورها درباره ضرورت برای احیای تمامیت ارضی سوریه و پایان دادن به حضور نظامی خارجی ها صحبت کرده است. آقای پوتین در مصاحبه با خبرنگاران امارات متحده عرب و عربستان در مسکو درباره تهاجم نظامی ترکیه در سوریه مشخصاً چیزی نگفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز شنبه در صحبت تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش از ظهور مجدد فعالیت‌های گروه داعش در نتیجه عملیات ترکیه هشدار داده است. دفتر آقای مکرون گفته است که در این صحبت رئیس جمهور فرانسه بر توقف فوری عملیات تهاجمی ترکیه و حمایت از نیروهای کرد سوری تاکید کرده که به ائتلاف به رهبری آمریکا در بازگیری مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه کمک کردند. ضمن این امروز صدها تن جاده‌های پاریس را پر کرده و در حمایت از کردهای سوری علیه تهاجم ترکیه در سوریه اعتراض کردند. آلمان در واکنش به حملات نظامی ترکیه به سوریه صدور اسلحه به ترکیه را منع کرده است. رسانه‌های آلمانی به نقل از هیکوماس وزیر خارجه آلمان گزارش کردند که قرارداد فروش اسلحه به ترکیه که بتواند از سوی انقره در سوریه استفاده شود تمدید نخواهد شد. ارزش صادرات اسلحه آلمان به ترکیه در سال 2018 به حدود 268 میلیون دلار می رسید. وزیر خارجه عراق می گوید که تهاجم نظامی ترکیه در شمال سوریه تقویت توانایی های دهشت افغانان را برای سازماندهی مجدد و تضعیف تلاش های جهانی برای نبرد با گروه دولت اسلامی باعث می شود. محمد الحکیم می گوید که تهاجم ترکیه یک تجاوز آشکار علیه حاکمیت و یک پارچگی سوریه است. آقای الحکیم گفت که ظهور دوباره داعش نه تنها تهدید به امنیت عراق است، بلکه منطقه را با خطر مواجه می سازد. جبران بسیل وزیر خارجه لبنان خواهان احیای مجدد عضویت سوریه در اتحادیه عرب شد. آقای بسیل امروز شنبه در قاهره گفت که شمولیت دوباره سوریه در لیگ عرب باید نخستین پاسخ اتحادیه به تهاجم نظامی ترکیه باشد. عضویت سوریه در اتحادیه عرب پس از سرکوبی قیام بهار عرب توسط بشار الاسد به حالت تعلیق درآمد. جبران بسیل تاکید کرد که دیگر نباید به هیچ اسرائیلی و ترکیه اجازه داده شود تا به یک کشور عرب و یا مردم عرب حمله کند. در حالی که حملات اردوی ترکیه در شمال شرق سوریه برای 4 روز ادامه یافته، از وقوع درگیری‌های شدید در شهر مرزی رأس العین گزارش شده است. یک مقام ارشد امنیتی ترکیه به رویترز گفت که جنگجویان تحت حمایت ترکیه کنترل مرکز آن شهر را به دست گرفتند، اما این گزارش از سوی جنگجویان کرد تکذیب شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
شب گذشته اردوی ترکیه بمباران شهر رأس العین را افزایش داده بود. رأس العین یک از 2 شهر مرزی سوریه است که از زمان آغاز حملات ترکیه تا حال هدف قرار گرفته است. تجدید این حملات در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا تلاش کرده ترکیه را به توقف عملیات نظامی در سوریه وادارد. بسیاری دیگر از کشورها نیز حملات ترکیه به سوریه را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای بشری آن هشدار دادند. اداره تحت رهبری کردها در سوریه اعلام کرده است که در نتیجه این حملات نزدیک به 200 هزار نفر از خانه هایشان بی‌جا شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اما نسبت به فشارهای بین المللی به اعتنایی نشان داده و گفته است که ترکیه عملیات نظامی را در سوریه متوقف نخواهد کرد.
یک پلیس کرد در شمال شرق سوریه می گوید که بم جاسازی شده در موتر در شهر حسکه در بیرون زندان منفجر شد که در آن اعضای گروه داعش زندانی اند. اما از تلفات وارده گزارش نشده است. ناظرین سوری مستقر در بریتانیا گفتند که پس از انفجار جنگجویان کرد نیروهای تقویتی را به زندان اعزام کردند تا مانع فرار زندانیان گروه داعش شود. مسئولیت انفجار را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به حمله اردوی ترکیه به شمال سوریه دستور تنظیم تحریم‌های قابل ملاحظه را علیه انقره صادر می‌کند، اما در حال حاضر چنین تحریم‌های اعمال نخواهد شد. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
ستون مناشن وزیر مالیه آمریکا با بیان این مطلب گفته است که آقای ترامپ مجوز صدور فرمان اجرایی جدید را داده و آن را امضا خواهد کرد. آقای مناشن گفت این فرمان اجرایی به وزارت مالیه آمریکا با مشورت ریاست جمهوری و وزیر خارجه اختیار می‌دهد تا تحریم‌های بسیار چشمگیر را علیه هر فرد مرتبط با دولت ترکیه یا هر بخشی از دولت ترکیه وضع نماید. وزیر مالیه ایالات متحده با تاکید بر اینکه واشنگتن در مقطع کنونی چنین تحریم‌های را به اجرا نخواهد گذاشت گفت با این حال رئیس جمهور ترامپ می خواهد ترکیه این را بر روشنی درک کند که نباید اجازه دهد حتی یک داعشی از زندان فرار کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. پلیس نیویورک از کشته شدن حداقل 4 نفر در اثر گلوله‌باری خبر داده است. در این حادثه که در داخل یک کلاب در منطقه بروکلین نیویورک صورت گرفته، 3 نفر دیگر نیز زخمی شده که وضعیت مجروحین خوب توصیف شده است. هنوز علت این گلوله‌باری که حوالی ساعت 7 صبح روز شنبه 12 اکتبر به وقت واشنگتن صورت گرفت، روشن نیست. کسی یا فردی تا کنون مسئولیت حمله را به عهده نگرفته و ضارب نیز دستگیر نشده است. به دنبال درگیری لفظی میان پلیس و برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان، سرپرست وزارت داخله تا ناوقت دیشب با وکلای پارلمان صحبت کرد. یک منبع امنیتی در وزارت داخله افغانستان روز شنبه 12 اکتبر به صدای آمریکا گفت که جنجال پس از آن ایجاد شد که شماری از اعضای ولسی جرگه از پاکسازی شیشه های دودی موترهایشان از سوی پلیس جلوگیری کردند. این منبع افزود که سرپرست وزارت داخله به محلی که شماری از وکیل‌ها تجمع کرده بودند نرفت و ساعت 11:30 شب به پارلمان رفت و تا ساعت 1 شب مسائل را برای آنان توضیح داد. مسعود اندرابی به اعضای مجلس نمایندگان گفته است که اقدام پلیس برای پاکسازی شیشه‌های دودی موترها به هدف تامین بهتر امنیت و برخورد با افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که دوسیه مقام‌های پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه به آزار و اذیت جنسی از زنان فوتبالیست نهایی و به محکمه فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی به صدای آمریکا گفت که اتهامات وارده به مقام‌های پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان ثابت شده است.
چند تن از اینا که در ارتباط با آزار و اذیت جنسی و تجاوز جنسی متهم شدند به محکمه مبارزه با خشونت علیه زنان ارسال شده، در ارتباط به سکرتر جنرال پیشین فدراسیون فوتبال به نسبت ای که از اونا سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایشان مطرح بود به محکمه مبارزه با فساد اداری به خاطر فیصله فرستاده شد.
در همین حال فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا علی رضا آقازاده سکرتر جنرال پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای 5 سال از شرکت در تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال منع کرده و او را 10,000 دلار آمریکایی نیز جریمه کرده است. چند خبر کوتاه هم از نقاط جهان. وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران باید به طور بنیادین رفتارش را تغییر دهد وگرنه می تواند نظارگر فروپاشی اقتصادش باشد. این اظهار نظر آقای پامپیو تنها ساعت پس از نشست خبری وزیر دفاع آمریکا بیان شد که از اعزام نیرو و امکانات به عربستان خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با معاون صدر اعظم چین در قصر سفید خبر داد که در جریان مذاکرات اقتصادی دو طرفه توافق موقت حاصل شده است. بر این اساس دور بعدی افزایش تعرفه بر چین انجام نمی شود و چین هم سفارش خرید محصولات زراعتی را از امریکا ثبت می کند. و پس از حدود 2 ماه روز دوشنبه 14 اکتبر از جمع 6 میلیون تلفن همراه فعالیت تقریبا 4 میلیون آن در کشمیر تحت کنترل هند دوباره احیا می شود. روهیت کانسال یک سخنگوی حکومت هند گفت که خدمات اینترنت در حال حاضر غیر فعال خواهد بود. مقامات هندی هراس دارند که شورشیان و جدایی طلبان کشمیر با استفاده از اینترنت و تلفن مظاهرات ضد حکومت هند را در منطقه تحریک کنند. خدمات تلفن لینی ماه گذشته فعال شده بود. پایان خبر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، پارلمان افغانستان نیمه های شب گذشته به گونه بی پیشینه یک نشست اضطراری برگزار کرده و سرپرست وزارت داخله را فراخواند. کارشناسان حقوقی میگن که برگزاری نشست در نیمه شب و احضار یک مقام ارشد حکومتی خلاف قانون است و این مسئله باید به گونه عادلانه و جدی بررسی شود. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
نزدیک به 14 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام روند ثبت برگه های نتایج انتخاباتی در دیتا سنتر آغاز شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که پس از پایان این روند و انتقال اطلاعات دستگاه های بایومتریک به مرکز دیجیتالی، نتایج ابتدایی انتخابات اعلام خواهد شد.
بیشتر از 18,000 فرم انتری شده و همچنان در مرکز سرور ما بیشتر از 500,000 یعنی مشخصات افرادی که بایومتریک شده اونها اینستال شدن و همچنان بالاتر از 22,500 فرم دیتاش یعنی وارد سرور مرکزی شدن.
برگه های نتایج انتخاباتی پس از نسخه برداری، بررسی و تصفیه در دیتا سنتر ثبت می شوند. کمیسیون انتخابات میگوید که برای تامین شفافیت این برگه ها پس از ثبت در دیتا سنتر توسط ناظرین انتخاباتی نیز در 2 مرحله جداگانه بررسی می شوند. اما هنوز هم نگرانی های از احتمال تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات وجود دارد.
به خاطر اینکه ما بتونیم دوباره امی باور مردم را به این پروسه مردم سالاری بیشتر بسازیم و بتونیم اینا را تامین بکنیم، باورشون را دوباره، نیاز است که به وعده هایی که میدن به وعده ها پابند باشن و به سخت میزان کمیسیون انتخابات گفتم ما نتایج ابتدایی اعلام میکنیم اعلان بکنن. در غیر آن صورت شاید چیزی که اونا تصویب کردن به خلاف یک مصوبه عمل کردن، به خلاف یک قاعده عمل کردن، اما چیزی که بسیار تاثیر منفی میتونه داشته باشه است که باور مردم نسبت به این پروسه خدشه‌دار میشه و بازم متاسفانه ما بی باوری بسیار مردم خود داشتیم که به نسبت به پروسه انتخابات و به پروسه دموکراتیک بی باور میشن.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که نزدیک به 2 هفته پیش در 6 ماه میزان برگزار شد با چالش های تکنیکی نیز به همراه بود. افزون بر این که ادعاهای تقلب هم وجود دارند، کمیسیون شکایت انتخاباتی در واکنش به این چالش ها مسئول بخش تکنولوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات را به سارن ولی معرفی کرده است.
این معرفی بر مبنای مشکلاتی که در لیست رای دهنده ها و سیستم بایومتریک بوده انجام شده و بر مبنای یعنی سیستمی که در احتمالاً اونم در سیستم آیتی وجود داشته، کمیسیون ولایتی کابل تصمیم به این گرفته که امو مسئول امو بخش را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی بکنه. اما این به این معنا نیست که کدام فیصله ای صورت گرفته، باز در نهادهای عدلی و قضایی، نهاد سارنوالی این دوسیه را مجددا مورد بررسی قرار میتن و فیصله نهایی را اونا انجام میدن.
اما کمیسیون انتخابات افغانستان این تصمیم را رد کرده است. بر بنیاد تقویم انتخاباتی قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات در 27 ماه میزان و نتایج نهایی در 16 ماه عقرب اعلام شود.
شنونده های محترم، گزارش حسیب مودودی در مورد ای که کمیسیون انتخابات افغانستان روند ثبت برگه های نتایج انتخاباتی را در مرکز ثبت اطلاعات یا دیتا سنترز آغاز کرده و تا کنون 14,000 برگه وارد این مرکز شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حالا گزارش را در مورد ای که پارلمان افغانستان نیمه های شب گذشته به گونه بی‌پیشینه یک نشست اضطراری برگزار کرده و سرپرست وزارت داخله را فراخوانده است. همکار ما سمسام سیرت از کابل در مورد ای گزارش فرستاده است.
ولسی جرگه افغانستان حوالی ساعت 11:30 شب گذشته نشست اضطراری برگزار کرد و محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله و سرور احمدزی یکی از مشاورین شورای امنیت ملی را احضار کرد. یک منبع امنیتی به صدای آمریکا گفت که ولسی جرگه پس از آن این دو مقام امنیتی را احضار کرد که یک سرباز پلیس تلاش کرده که فیلم سیاه موتر یک عضو ولسی جرگه را پاک کند، اما به گفته این مقام امنیتی عضو ولسی جرگه مانع پاک کاری شیشه های موترش شده است. این منبع هویت آن عضو ولسی جرگه را افشا نکرد، اما افزود که آقای اندرابی سرپرست وزارت داخله به محل تجمع شمار از اعضای ولسی جرگه نرفت و پس از آن که آنان حوالی ساعت 11:30 شب نشست اضطراری برگزار کردند و آقای اندرابی را احضار کردند، وی به ولسی جرگه رفت و به پرسش های اعضای ولسی جرگه پاسخ داد. به گفته این منبع وزارت داخله می خواهد که موترهای شیشه سیاه برداشته شود، موترهای فاقد اسناد جمع‌آوری شده و جلو افراد مسلح غیر مسئول گرفته شود تا سطح جرایم پایین آید. در همین حال گل احمد کمین عضو ولسی جرگه افغانستان به صدای آمریکا گفت که قطعه ویژه پلیس که به گونه سیار در شهر کابل گشت و گذار می کنند به اذیت و آزار نمایندگان مجلس می پردازد.
تقریبا از 2 یا 3 روز به این سو یک قطعه به نام قطعه خاص است که آنان در شهر بازرسی های سیار ایجاد می کنند و به گونه مشخص وکلا هدفشان است که آنان را به بهانه های مختلف استاد کند، اگر کسی اسناد قانونی داشته باشد یا غیر قانونی باشد همه را استاد کند و به گونه دیگر برخورد می کند، مثل یک دسیسه سیاسی معلوم می شود. در مجموع هدف این است که قوه مقننه و اجرایه را به جنجال بیندازند.
در همین حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که این مسئله به گونه جدی بررسی خواهد شد. آقای رحیمی با ارسال یک پیام به رسانه ها گفته است:
تنفیذ قانون و حفظ امن و نظم عامه وظیفه اصلی پلیس است. قضیه که شب گذشته بین پلیس ملی و وکلای محترم اتفاق افتاده بود به گونه جدی و عادلانه تحت بررسی قرار داره.
در همین حال کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی به صدای آمریکا گفت که برگزاری جلسه در نیمه شب از سوی ولسی جرگه و 1001 مقام حکومتی خلاف مسائل قانونی است، چون به گفته آقای رنجبر مقام‌های حکومتی تنها در جریان وقت رسمی مکلفند که به پرسش‌های ولسی جرگه پاسخ دهند. آقای رنجبر افزود که نخست باید کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه این قضیه را به گونه عادلانه بررسی کند، اما به گفته اگر یکی از طرف ها به سارنوالی شکایت کند، سارنوالی مکلف خواهد شد تا این مورد را رسیدگی کند.
در ساعت رسمی که از ساعت 8 تا ساعت 4 و 4 و نیمه است، اینا میتونن که اینمی استجواب جلسات شب برگزار کنند و یکی اینا شبانه به شکل اضطراری یک وزیر میخواهند، او هم به یک موضوعی کاملا انفرادی و شخصی یک وکیل با نیروهای امنیتی که هم معلوم نیست که کدام یکی از طرفه نقب و جانب هستن. این سواد برانگیز است، این حیثیت ولسی جرگه را بسیار پایین میاره.
پیش از این نیز بارها برخورد برخی اعضای ولسی جرگه با نیروهای امنیتی و یا مامورین ترافیک سر و صدا ایجاد کرده است، اما اکنون شیشه های سیاه موترهای اعضای ولسی جرگه با عنوان دلیلی این تنش گفته شده، آنچه که همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته برخی ها شیشه های سیاه موترها حضور افراد مسلح غیر مسئول در شهر و گشت و گذار موترهای ثبت نشده همواره یک مشکل بوده، به ویژه زمانی که با حمایت و یا از سوی یکی از مقام های حکومتی و یا اعضای پارلمان انجام شده است. حتی در بسیاری موارد شهروندان عادی دلیل سطح بلند جرایم را موترهای ثبت نشده و شیشه سیاه، اسلحه ثبت نشده و افراد مسلح غیر مسئول می دانند، آنچه که تا اکنون نهادهای امنیتی موفق به کنترل آن نشده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما همچنان گزارش ها و خبرهای رادیو آشنا صد امریکای روی موج بر علاوه رادیو در وبسایت و همچنان در فیسبوک صدای امریکا دنبال کرده می تانین. در ادامه گزارش این بخش برنامه، در پنجمین دور مسابقات بین المللی دوش ماراتن افغانستان، حدود 650 ورزشکار مرد و زن از 15 کشور جهان به شمول افغانستان شرکت داشتند. در پایان این مسابقه افغانستان برنده شد و مقام اول در بخش ورزشکاران پسر از آن خود کرد. همچنان ایالات متحده آمریکا در بخش زنان ورزشکار مقام نخست را از آن خود کرده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
پنجمین دور مسابقه دویش ماراتن افغانستان با حضور 30 ورزشکار خارجی از 15 کشور و صدها ورزشکار دختر و پسر از ولایت مختلف افغانستان در بامیان برگزار شد. برگزار کنندگان این مسابقه هدف از راه اندازی این برنامه را رشد ورزش در افغانستان و رساندن پیام صلح و دوستی مردم این کشور برای جهانیان عنوان می کنند. گل حسین بایزاده، یکی از برگزار کنندگان مسابقه دویش ماراتن، برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
پیام صلح است و دنیا که در افغانستان هم ما هم صلح میخواهیم، هم یک جایی است که میشه انسان ها زندگی میکنه در امن و امان. پیام ما صلح و رشد و ورزش است.
مقام های نخست تا سوم را در بین پسران اشتراک کننده نبی حسینی از بامیان، کریم یاقوت از کابل و جاوید حسینی ورزشکار بامیانی از آن خود کردند. در میان دختران رابیکا ورزشکار آمریکایی، مریم و بیگم از افغانستان به ترتیب قهرمان این مسابقات اعلام شدند. نبی حسینی برنده مقام نخست بخش پسران و رابیکا ورزشکار آمریکایی برنده مقام نخست مسابقه بخش دختران میگویند:
ما بسیار خوشحالم که در این مسابقه دومین بار ما بود که شرکت کردم. بسیار خوشحال هستم که مقام اول گرفتم. البته 42 کیلومتر در در 3 ساعت و 25 دقیقه طی کردم.
بسیار عالی بود. نخستین بار بود که در مسابقه ماراتن در بند امیر، یکی از مناظر زیبا، اشتراک کردم. در این مسابقات ورزشکاران در دو بخش فاصله 10 و 42 کیلومتر را در یک رقابت نفسگیر در پارک ملی بند امیر دویش کردند. برخی از ورزشکاران خارجی با خرسندی میگویند که با اشتراک در این مسابقه تصویر جدیدی از افغانستان را دریافت کردند. در رقابت دویش ماراتن امسال در بامیان 650 ورزشکار داخلی و خارجی از کشورهای آمریکا، جرمنی، فرانسه، کانادا و چندین کشور دیگر اشتراک کرده بودند. مقام ها گفتند که حدود 200 اشتراک کننده این مسابقه را دختران تشکیل میدادند. این مسابقات همساله از سوی نهاد ماراتن افغانستان، اداره محلی بامیان و به حمایت مالی کمپانی مخابراتی اتصالات افغانستان در بامیان برگزار می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ترکیه گفته است که سربازان آن کشور در شمال سوریه در حال پیشروی می باشند. در این حال نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها به صدر آمریکا گفتند که عملیات نظامی ترکیه تا حال منجر به بیجا شدن 10,000 نفر شده است. اما بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، این عملیات حدود 100,000 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته است. تحولات اخیر و مرتبط به عملیات نظامی ترکیه را در گزارش از سید عزیز رحمان مشنوید.
در حالی که عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه امروز وارد چهارمین روز خود شده است، وزارت دفاع ترکیه از تصرف مرکز شهر سرحدی راس العین در قلمرو سوریه خبر داده است. در عین حال تلویزیون دولتی ترکیه نیز گزارش داده است که نیروهای سوری تحت حمایت انقره به شاهرای استراتژیک موسوم به M4 رسیده اند. شاهرای M4 در 30 کیلومتری سرحد با ترکیه واقع بوده و شهرهای منبج و قامشلی سوریه را با هم وصل می کند. ترکیه در حال از پیشروی در این عملیات خبر می دهد که یک مقام آمریکایی دیروز از اصابت یک راکت در نزدیکی یک قرارگاه سربازان آمریکایی در شمال سوریه خبر داد. با وجود آن که هیچ گزارش از آسیب رسیدن به سربازان آمریکایی داده نشده، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که تحقیقات ادامه دارد. اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده روابط واشنگتن با انقره را خوب توصیف کرده، اما دیروز بار دیگر در برابر عملکرد غیر مطلوب ترکیه هشدار داد.
اگر ترکیه کاری را کند که نباید انجام دهد، ما چنان تعزیرات بر آن کشور وضع کنیم که تعداد اندکی از کشورها نظیران را دیده باشند.
عملیات نظامی ترکیه در سوریه پس از آن به روز چهارشنبه گذشته آغاز شد که دو روز قبل از آن رئیس جمهور ترامپ عقب نشینی سربازان آمریکایی در شمال سوریه را اعلام کرد و گفت نمی‌خواهد سد راه عملیات نظامی ترکیه شود. این تصمیم قصر سفید با واکنش تند ملیشه‌های کرد سوری روبرو شد. کردهای سوری در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش متحد نزدیک ایالات متحده محسوب می شوند. اما ترکیه آنان را یک تهدید بزرگ برای خود تلقی می کند و انقره از چندین ماه بدین سو برای رفع این تهدید پلان یک عملیات وسیع نظامی را در نظر داشت. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که واشنگتن متحدین کرد سوری خود را رها نکرده و از ترکیه خواسته است تا عملیات خود را توقف دهد.
ما مخالف تصمیم ترکیه مبنی بر آغاز عملیات نظامی یک جانبه در شمال سوریه بوده و متاسف هستیم. این عملیات شرکای کرد سوریه ما را با خطر روبرو می سازد.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که از این عملیات عقب نشینی نخواهد کرد.
سوریه رژیمین
گامی را که در برابر حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD و واحدهای حفاظت از مردم یا YPG برداشته ایم توقف نخواهیم داد. این گروه ها حتی مورد قبول رژیم سوریه نیز نیستند. مهم نیست که کسی چه میگوید، ما عملیات را توقف نخواهیم داد.
سازمان ملل متحد گفته است که عملیات ترکیه بیش از 3 میلیون باشنده سوری را متاثر ساخته و ماموریت امدادهای بشری نیز مختل شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان این کشور اکنون مشغول حل اختلافات قانون اساسی درباره موضوع استحصا هستند. شنونده های محترم، گزارش صدای آمریکا را از همکارم سحر عظیمی در مورد بشنوید.
در قصر سفید رئیس جمهور ترامپ برای خونسا کردن تحقیقات استیضاح و رهبری دموکرات ها در مجلس نمایندگان در حالتی تهاجمی قرار دارد.
مردم می دانند که این یک دسیسه است. آنان سعی می کنند با استفاده از استیضاح در انتخابات سال 2020 پیروز شوند. ما در دسیسه مربوط به مولر پیروز شدیم. ما چند روز آرام بودیم و ناگهان آنان این موضوع را شروع کردند.
این اعتراض در روزهای اخیر تشدید یافت، زیرا قصر سفید نامه‌ای به کنگرس ارسال نموده و استیضاح را رد کرده و آن را انتقام‌جویی سیاسی خوانده و از همکاری امتناع ورزیده. از جانب دیگر دموکرات‌های مجلس نمایندگان هم مصمم‌اند تا به جلو حرکت کنند.
عدم ارائه شاهد و عدم ارائه اسناد سوی قصر سفید برای ما مانع برای تطبیق عملکردهای قانون اساسی در کنگرس تلقی می‌شود و کنگرس یک شاخه متعادل و متساوی از حکومت است.
پاول شف، کارشناس حقوقی، میگوید بر اساس قانون اساسی کنگرس این قدرت را دارد که رئیس جمهور را از طریق استیضاح پاسخگو قرار دهد.
هر گونه سوء استفاده از قدرت و یا سوء استفاده از اختیارات دفتر می تواند با عنوان یک تخلف برای استیضاح تلقی شود. این در قانون اساسی واقعا تعریف نشده است. بنابراین استیضاح در این مورد واقعا یک قضاوت فردی و یا یک موضوع سیاسی است.
با باور باربارا پری، تاریخ‌شناس آمریکایی، تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عدم همکاری با کنگرس، موضعی گرفته شده توسط رئیس جمهور ریچارد نیکسون در طول افتضاح واترگیت در سال 1974 را در اذهان عامه تکرار می‌کند که سرانجام دادگاه عالی ایالات متحده به نیکسون دستور داد تا نوارهای صوتی را که منجر به استعفای وی شد در اختیار کنگرس قرار دهد.
بنابراین رؤسای جمهور همیشه عقب رانده می شوند، یا دادگاه یا کنگرس به همان اندازه از مواضع خود فشار می آورند و معمولا رئیس جمهور در این جدال ها می بازد.
در این میان رئیس جمهور، کنگرس و مردم ایالات متحده برای دیدن چهارمین تحقیق استیضاح در تاریخ ایالات متحده آمادگی می بینند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شب خوش در پیش داشته باشین. باز پخش برنامه های رادیو آشنا آغاز بشه.
واشنگتن دی.